نشات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو برای ما نقل بکنن و همینطور هم امام صادق علیه السلام با تربیت کردن شاگردان زیادی تونستند این دین اسلام رو حفظ بکنند.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما، استفاده کردیم از صحبت هاتون. انشاءالله که همه ما بتونیم از پیروان صدیق همه امامان معصوم علیهم السلام باشیم. از شما سپاسگزارم.
ممنون، تشکر، انشاءالله.
شنونده برنامه آینه صداقت هستید و ما همچنان در محضر مهمان محترم برنامه کارشناس مذهبی حاج آقا خدایی هستیم و بحث رو در محضر ایشون ادامه خواهیم داد. خب حاج آقا، برای ما به همینطور شنوندگان عزیز در ادامه صحبتی که داشتید می‌فرمایید که امام صادق علیه السلام در زمان خودشون چه اقداماتی رو انجام دادن؟
امام صادق علیه السلام وقتی متوجه شد که بنی امیه با بنی عباس درگیر هست و فرصت بسیار کوتاهی که به دست آورد، اقدام کرد به تربیت شاگرد که معروف از 4000 مجتهد مسلم تربیت کرد و تحویل جامعه داد و علم را تخصصی کرد امام صادق. یعنی ابتدا شروع تخصص کردن علم توسط امام صادق علیه السلام صورت گرفت. تدریس می‌فرمود فقه و حدیث، تفسیر، اخلاق، هیئت، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، علوم فلکی و همچنین کیمیاگری، ریاضیات، جبر، فیزیک، نور، اتم، تاریخ، اینا را به ویژه مسئله طب امام صادق علیه السلام، اینا را به صورت تخصصی برای هر کدوم یه شخصیت‌های ویژه‌ای را تعیین کرد، اونها که استعداد یابی فرمود ما که کدوم یکی از شاگردانش به کدوم یکی از علوم علاقه‌مند است و بر اساس استعداد شاگردانش اینها را امام تقسیم بندی کرد. مثلا در مورد قرائت قرآن به یه شخص خاصی به نام همران واگذار کرد.
بله.
قرائت متن تفسیر رو به ابان ابن تغلب، علم عربیت رو به او واگذار کرد. زوراره را گفت شما فقه رو ادامه بدید، بررسی بکنید. مؤمن طاق را در کلام الهی تعیین کرد. طیار رو در جبر و اختیار، هشام ابن سالم رو در توحید، هشام ابن حکم رو در امامت. به همین کیفیت امام شاگردانش رو بر اساس استعدادهایی که داشتن اینا رو تقسیم بندی کرد و علوم رو به صورت تخصصی در اختیار اینها قرار داد. از اقدامات دیگر امام مسئله کمک و دستگیری از مستمندان بود در اون شرایط خاصی که اینا خانه ها را ویران کرده بودند، جنگ صورت گرفته بود بین بنی عباس بنی امیه، بی خانمان ها زیاد شده بودند و امام از اینا دستگیری میکرد، به طوری که حتی وقتی فصل محصول و برداشت خرما میرسید میفرمود دوست دارم این دیوارا برداشته بشه.
بله.
و تمام نیازمندها بیان و اون چیزی که نیازشون هست از این بردارن. و یا اینکه خودش مستقیما تشریف بردن خانه فقرا و اموالش رو تقسیم می‌کردن، به اونها می‌رسوندن. و دستگیری از فقرا یکی از اقدامات دیگر امام صادق علیه السلام بود. و مسئله بعدی که خیلی حساسیت خاصی هم رو اون هست، مسئله نفی حقانیت خلفای وقت بود.
بله.
از جمله در مقابل خود اینها منصور تقاضای معاشرت می‌کنه، به امام میگه که با ما همنشین باش، ما از پند و اندرز شما استفاده بکنیم. امام فرمود من ارادت دنیا لا ینسخو که و من ارادت الاخره لا یسخو که. یعنی اگر کسی دنیا را اراده بکنه، بخواد دنیا طلب باشد، تو را نصیحت نمی کنه، چون دنیاش به خطر می افته. کسی که دنبال دنیا باشد تو را نصیحت نمی کنه، چون دنیاش به خطر می افته. و اگر کسی آخرت رو بخواد با تو مصاحبت نمی کنه. پس تو تنها کسی هستی که به یار یاور باید بمانی. دنیا طلبان تو را نصیحت نمی کنن و آخرت طلبان با تو مصاحبت نمی کنن. و اقدامات دیگر امام نصیحت دشمنان بود. بارها دشمنان رو و جاسوسان رو نصیحت می کرد که دست از جاسوسی بردارید، بر علیه مردم اقدام نکنید. و حتی یک موردی که خود منصور دوانقی یه عالمی رو خواسته بود و پولی به او داده بود که ببر مدینه بده به اشخاص، رسیدم بگیر، بگو ما این پولا را از ایران آوردیم، از خراسان آوردیم و به خاطر قیام بر علیه منصور دوانقی شما این پولو بگیرید، یه رسیدم به من بدید، غریبم، باید ببرم خراسان، شیعیان خراسان جمع کردن این پولا را به ما دادن و بعد رسید اونها داشته باش بیار بر من. تا رسید به امام صادق علیه السلام، امام فرمود دست از این کار بردار. و اون مطلب محرمانه که بین منصور و او اتفاق افتاده بود، امام با علم امامتش از اون خبر داد و او را نصیحت کرد. چه وقتی برمیگردد میگه من شیعه شدم به خاطر اینکه حرفی بود در گوشی به من گفته بود منصور دوانقی، ولی دیدم امام قبل از من در مدینه از این موضوع آگاه هست و همین باعث شد که این جاسوس دست از جاسوسی بردارد و بیاد به مذهب تشیع.
خب حاج آقا خدایی، اصولا این سوال از طرف مردم مطرح میشه که چه ضرورتی باعث شده که در اون دوران امام صادق علیه السلام دست به تأسیس مذهب شیعه بزنن؟ این مقدار راجع به این قضیه صحبت میفرمید برای ما.
ولی این سوال نوعا زیاد مطرح است و ما هم شنیدیم همیشه، منتها این سوال سوال انحرافی است، این سوال سوال صحیحی نیست که مطرح میشود، برای اینکه امام صادق علیه السلام بنیانگذار مذهب تشیع نیست.
بله.
بلکه بنیانگذار مذهب تشیع خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حتی روز اول بعثتش، روز اول تبلیغش، وقتی که خانواده های خودش رو جمع کرد، بنی اعمام عموهای خودش رو جمع کرد و جانشین خواست و اونها ابا کردن، حضرت علی علیه السلام بلند شد، اعلان آمادگی کرد، بار دوم، بار سوم حضرت علی را جانشین خودش معرفی کرد پیامبر. در همین اولین روز انذارش که وقتی که تبلیغ را شروع میکرد و اولم از عشیره خودش شروع کرد، به عشیره خودش امیرالمؤمنین رو جانشین معرفی کرد.
بله.
حتی در همون جلسه ابو سفیان به ابو طالب گفت که فرزندت، حالا دیگه از فرزندت باید اطاعت کنی که وزیر تو شده، وشید تو شده، جانشین پیامبر تو شده، به ایمان مسخره گفت. بعدم در روز عید غدیر امامت حضرت علی علیه السلام را پیامبر طبق دستور خدا اعلام کرد. بنابراین شیعه پیرو همون اسلام راستین است که پیامبر اعلام کرده، خدا اعلام کرده. پس بنیانگذارش امام صادق علیه السلام نیست. بنیانگذار به اون کسی میگن که مؤسس، بنیانگذار یعنی قبلا نبوده الان شروع کرد به تأسیس کردن. ولی خب قبل از امام صادق مگه امام باقر نبوده؟ قبل از او مگر امام زین العابدین علیه السلام نبود؟ شیعیان امام حسین کجا بودن؟ شیعیان امام حسن، شیعیان حضرت علی علیه السلام، اینا بودن. پس بنابراین شیعه قبل از امام صادق علیه السلام بود و متصل به خود پیامبر. به این تعبیری که الان هست، مروج مذهب تشیع امام صادق علیه السلام است، نه مؤسس. اونم چرا؟ به خاطر شرایط زمانی که پیش آمد، درگیری بنی امیه با بنی عباس فرصت ایجاد کرد امام صادق بتونه این مذهب را که بود توصیه ببخشد و مروج این مذهب شود. بنابراین امام صادق مروج مذهب تشیع است، نه مؤسس مذهب، رئیس مذهب تشیع است. و اون زمان چون انواع اقسام تعبیرات از فقه اسلامی به وجود آمد، مثلا حنابله امام احمد حنبل خب یه فتاوای صادر کرد، امام شافعی یه فتاوای صادر کرد، امام مالکی فتاوای صادر کرد، اینا ائمه اهل سنت هستن. امام صادق علیه السلام هم که به عنوان فقه جعفر فتاوای امام صادق رو جمع کردن به عنوان فقه جعفری، اونجا گفتن فقه شافعی، فقه حنبلی، فقه حنفی، فقه مالکی، در مقابلش فقه اهل بیت رو نامیدن فقه جعفری. مسائلی که مسائل فقهی که امام صادق علیه السلام بیان فرمودن، به خاطر اون امام جعفر صادق علیه السلام شد به عنوان مروج مذهب تشیع.
خب خیلی ممنون از شما جا خدایی. اگر موافق باشید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم.
ای دل بنال، ای دل بنال، ماه ششم هم خموش شد. ای دل بنال، ماه ششم هم خموش شد. دیدم که نور دیده خاتم خموش شد. عالم عزا گرفته به آن عالم القلوب، عالم عزا گرفته به آن عالم القلوب، گویا که صبح صادق عالم خموش شد. زهر جفا چکید و فروغ رخش ستور، زهر جفا چکید و فروغ رخش ستور. شمع خدا به بارش نم نم خموش شد.
با برنامه آینه صداقت همراهی می‌فرمایید و ما همچنان در محضر حاج آقا خدایی کارشناس مذهبی برنامه هستیم. حاج آقا، در صحبت‌هاتون اشاره کردید که یکی از اقدامات بسیار مهم و مؤثر امام صادق علیه السلام در دوران خودشون تربیت حدوداً 4000 شاگرد بود. اگر اشتباه نکنم از شاگردانشون گویا اهل تسنن هم بودن. چطور میشه که از مذاهب دیگه هم در کلاس درس ایشون حضور پیدا می‌کردن؟ یعنی رابطه امام با شاگردانشون به چه صورتی بوده؟
بله، در شاگردان امام صادق علیه السلام حتی غیر مسلمان هم حضور داشتن.
بله،
به خاطر اینکه وقتی علم باشه طالبین علم دنبالش هستن، نگاه نمی کنن استاد دارای چه مذهبی هست. انا مدینه العلم علیون بابها، علم در این خاندان هست، در اهل بیت عصمت و تقوا و طهارت هست. امام صادقش در رشته های مختلف تدریس میکرد و از همه دو خودش عالمان عالم تر بود. بدیهی است که از دورترین نقاط باید بیان برای بهرمندی از علم حضرت امام صادق علیه السلام. امام هم چون وظیفش ارشاد راهنمایی، برای او فرق نمی کنه که آیا اون مسلمان است، غیر مسلمان است، شیعه است، غیر شیعه است، و امام به دنبال وحدت بین مسلمین بود.
بله.
و سعی می کرد که با تدریس خودش وحدت ایجاد بین مسلمان ها و اونها بصیرت ببخشه. در همین مکتب خیلی ها ارشاد شدند، راهنمایی شدند، و حتی تأکید امام صادق برای این است که شیعه و سنی نداشته باشیم. حتی تأکیدش این است که شما مسلمان ها شیعه ها برید در صف اول اهل تسنن نماز بخونید.
بله.
صف جماعت اونها. حتی این وعده را فرموده اگر کسی برود در صف اول آقایان سنی ها نماز بخوند، انگار پشت سر رسول خدا نماز خونده. امام صادق تأکیدش برای این بود که شیعه ها برن در جمع اونها نماز بخونن، برای شما ببینن این سوی تبلیغات از بین بره، از طرف دیگه برای ما هم معلوم بشه که اونها هم مسلمان هم مثل ما عبادت میکنن، به یک قبله با قرآن هستن، اهل بیت هم دوست دارن، و اون اتحاد و اتفاق بین جهان اسلام انشاءالله صورت بگیره. دقیقا هم مکتب رو میبینیم که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه و از منویات حضرت امام رحمت الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری هم میباشد.
بله، بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما حاج آقا خدایی، استفاده کردیم از صحبتهای مفید و مؤثرتون و بسیار سپاسگزاریم که افتخار میزبانی رو در برنامه آینه صداقت به ما دادید.
موفق باشید. از همه عزیزان التماس دعا دارم انشاءالله خداوند متعال بازم بگم که زیارتش رو نصیب ما بگردون
انشاءالله. سپاسگزار از شما، خدا نگهدار.
یک چشم منم در غم دلداری، چشم سگرم حسود بود و نگری، چون روز وصال آمد و را بستم، گفتم نگریستی نباید نگری، گفتم نگریستی نباید نگری،
سلام و درود بر تو ای ششمین پیام خدا بر زمین. امروز اشک‌های تمام عاشقان خاندان علی از ابرهای غمگین آسمان بقی می بارد و هر بار به یاد آن لحظه که زهر خصم نوشیدی جگرهامان به خون می نشیند و با چشمانی نمناک فریاد می زنیم:
انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله،
یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایا الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و تسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی آجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله.
به پایان ویژه برنامه آینه صداقت رسیدیم. با حدیث گوهرباری از حضرت با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
ایشان در کلامی ارزشمند خطاب شیعیان میفرماید: شما را به خدا قسم میدهم مراقب باشید. تنها محبت ما اهل بیت علیهم السلام کافی نیست. پذیرش ولایت ما و اطاعت عملی رمز سعادت در دنیا و آخرت است.
خدا نگهدار.
ممنون از همراهیتون. التماس دعای خیر داریم از همه شما و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
چشم و چراغ، اسطوره های استقامت و ایثار از شهیدانشان می‌گویند. برنامه تقدیم می شود به روح ملکوتی سرباز شهید مرتضی معصومی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان میزنی و سهم ما تنها تماشا کردن توست. برایت اما ستاره پرنور در قلب آسمان کنار گذاشته ایم تا به یاد بیاوریم آرامش شبهای مهتابی من را مدیون ستاره هایی چون شهدا هستیم. حال و هوایتان چشم و چراغ را راهی یلفان کرده است. می‌خواهیم سری به شهدای این منطقه بزنیم و عرض ارادتی به دیار لاله‌های سرخ یلفان زده باشیم. آمدم و تنها در گوشه نشستم، شاید دستی که نفس‌های گرمش را به زمستان هدیه داد دستانم را بگیرد شهادت برای ما که در تار و پود دنیا گرفتار شده ایم شاید آرزویی باشد دست نیافتنی، شاید خیالی باشد خام، شاید رویایی باشد ناتمام. گاهی خودمان به اللهم مرزقنا شهادتهایمان میخندیم، خندهی تلخ از سر درماندگی، از سر آرزویی که هست و لیاقتی که نیست. گاهی دلمان میگیرد، قطره اشکی آرام آرام گوشه چشمانمان مینشیند، آهی میکشیم و این میشود مرور بی‌معرفتی هایمان. چقدر زیبا میشود وقتی عاشق باشی، نظر علی اکبر باشی و در سحرگاهی به دنبال رد شهادت آغوشت را برای پرواز بگشایی.
سلام.
خوبی مادر؟
خوبی. سلامتی.
حالت خوبی؟ خوبی شما بهتری؟ سلامت باشی. مرسی. بفهمید مادر
جان.
اینجا مادری تنها بر سر پیمان عشق بر مزار فرزندش عاشقانه هایش را مرور می کند.
روح شاد باشه مادر جان.
زنده باشه.
من اومده بودم یه سری به شهدای یلدان بزنم و یه عرض ارادتی بکنم. اومدم دیدم شما اینجا نشستی.
زنده باشه. خوش آمد.
سلامت باشه. هر وقت دلتنگ میشیم میایم اینجا.
آره مادر. آره هر وقت دلتنگ میشم میام اینجا.
چندمی فرزندتون بوده؟
چهارمی فرزندم.
چهارمی. آقا مرتضی نوشته که سال 88 به شهادت رسیده مادر. چی شد اصلا ایشون شهید شدن سال 88؟ چه
رفته بودن سربازی؟
بله
سربازش خدمتشون چی بود؟ کرمانشاه بود. کرمانشاه روانسر درگیری شد اونجا.
روحش شد باشه. یعنی سرباز بوده؟
آره سرباز بوده.
عجب.
بیست روز مانده سربازش تمام بشه.
عجب.
شهادت رسید قسمتش.
خوش به سعادتش.
زنده باش.
سال 68 به دنیا اومدن، سال 88 شهید شدن. 20 ساله بوده دیگه.
آره.
مادر خیلی دلم میخواد که بیشتر راجع به آقا مرتضی بدونم. این که اصلا چی شد که به شهادت رسید و چی باعث شد که انتخاب بشه و گلچین بشه و شهید بشه؟
خدا خواسته که شهید بشه. روحش شاد باشه. زنده باش.
خیلی دوست دارم بیشتر از خصوصیات اخلاقیش برام بگید و بدونم.
بفرمان بریم منزل.
زنده باشین انشاءالله.
در خدمتتون باشم. باعث
افتخارمه.
زنده باش.
من پس اجازه میفرمایید آره دقایقی در خدمتتون باشم.
بفرمان بریم
خانه.
در خدمتتون باشم.
زنده باشین انشاءالله مادر جان. فقط خواهم گفت که شکوه عشق را در زمزمه های مادرانت میابم و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت میخوانم. هم کلامت شدم تا دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان آورد. هم پایت میآیم تا نفسهای مهربانت تنین انداز تمام لحظاتم باشد. برویم که با پای دل و با گوش جان پذیرای خاطرات فرزندت باشی. الهی به امید تو.
مادر جان امروز بله. خیلی دلمون میخواست با برنامه چشم و چراغ سری به شهدای یلفان بزنیم. اتفاقا اومدیم و شما رو اونجا دیدیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه دعوتمون کردید خونه.